أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ما در بحث تعقیبات نماز بودیم، به مبحث دعا رسیدیم و جلسه گذشته راجع به دعا مقداری خدمتون صحبت کردیم. بحث‌های کلی راجع به دعا بود و اهمیت دعا و افضلیت دعا بر تلاوت قرآن و همینطور خوندن نماز مستحبی بعد از نمازهای فریضه و واجب. حالا بحث رو امروز از نمونه هایی از دعاهایی که در تعقیبات خونده میشه آغاز میکنیم. دعاهای بسیار متنوعی نقل شده. عزیزانی که حالا به کتابهای اعمال مستحبی مثل مفاتیح الجنان که دیگه به سهولت در دسترس همه قرار داره مراجعه کردن، مشاهده کردن که دعاهای فراوانی نقل شده، چه دعاهایی که به عنوان تعقیبات نمازهای خاصی است، مثلا دعایی که برای تعقیب نماز ظهر یا برای نماز عصر یا نمازهای دیگر پنجگانه، و چه دعاهایی که برای تعقیب هر نمازی قابل بهره بردن و خوانده شدنه. از بین اینها من یه چندتای محدودی را انتخاب کردم که اشاره بکنم و بیشتر رو دیگه خود عزیزان مراجعه کنن به کتاب ها. یکی از دعاهایی که بسیار فضیلت داره خصوصا در دوران غیبت خونده بشود و تأکید شده که در دوران غیبت این دعا رو بعد از نمازهای واجبتون ترک نکنید، دعایی است که همه شما به خاطر دارید. اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت رو به من بشناسان. فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، که اگر تو خودت رو به من نشناسانی من پیامبرت رو هم نمیتوانم بشناسم. اللهم عرفنی رسولک، فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، خدایا معرفت پیامبرت رو نصیب من کن که اگر من پیامبرت رو نشناسم به حجت تو هم معرفت پیدا نخواهم کرد. اللهم عرفنی حجتک، فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، خدایا معرفت حجت خودت رو روزی من کن که اگر من حجت تو رو نشناسم در دینم به گمراهی دچار شدم. خب این سه فراز اصلی این دعاست. البته دعاهای در پی این و در ادامه این هم وجود داره. اللهم لا تمتنی میتتن جاهلیه ولا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی و امثال اینها، که حالا من به همین سه فراز نخستینی که اشاره کردم تأکید میکنم. انشاءالله این دعا رو ترک نکنید و این دعا رو که خواندید، حالا یا قبل از خوندن این دعا یا بعد از خوندن دعا، سه بار سوره توحید، سوره قل هو الله احد رو بخوانید و هدیه کنید به امام عصر ارواح نافدا. این رو تأکید میکنم که عزیزان بعد از نمازهای واجبشون ترک نکنند. دعای دیگری که باز او هم برای دوران غیبت وارد شده، دعایی است که معمولا با یه مقدمات و مؤخراتی این دعا غالبا خونده میشه بعد از نمازهای واجب. اون تا اون مقدمه و مؤخره رو دیگران افزودن برش، ولی متنی که در روایت وارد شده از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن ستوسی بکم شبهتون فتبغون بلا علم یرا بلا امام هدا، فرمودن یک شبهی و شرایط مبهم و ابهام‌آلودی برای شما پیش خواهد آمد و شما مبتلای به او میشید
که در اون شرایط نه شاخصی در اختیار شماست که فضا رو برای شما روشن کنه و بتونید حقایق رو تشخیص بدید
و نه امامی که شما رو راهبری کنه و از او بهره ببرید برای هدایت یافتن. دسترسی به هیچ کدوم از اینها ندارید. ولا ینجو منها، و کسی از اون شبهه نجات پیدا نمی کنه الا من دعا به دعاء الغریق، مگر کسی که با دعاء غریق دعا کنه. اینا امام صادق علیه السلام فرمودن. راوی میگه که قلت و کیف دعاء الغریق، عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام که اون دعای غریق که میفرمایید تو چنان شرایطی اگر کسی بخونه میتونه نجات پیدا کنه و الا نه، اون دعا چگونه است؟ قال یقول، امام صادق علیه السلام فرمودن این گونه دعا میکنه: یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک، ای خدایی که صاحب همه صفات کمالی هستی، ای خدایی که رحمتت رحمت واسع است و ای خدایی که رحمت خاصی بر بندگان مؤمن داری
و ای خدایی که دگرگون کننده قلب ها هستی،
قلب من رو بر دین خودت ثابت بدار، من دچار تزلزل نشم، دچار انحراف نشم. حضرت فرمودن این دعا رو ترک نکنید. بنابراین این دعا رو هم عزیزان با همین کوتاهی: یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک. حالا قبلش حالا عرض کردم چیزهایی رو اضافه کردن، بعدش هم اضافه کردن، مانعی نداره اونها، ولی اصل دعا همین جمله کوتاهه. پس اینم دومین چیزی که در عصر غیبت تأکید شده که ترک نشود. بعد از نمازهای واجبتون انشالله این دعا رو هم بخوانید. اولی دعای معرفت بود. اگر ما طالب عرفان و سلوک الله هستیم، میخواییم به عرفان و معرفت الله راه پیدا کنیم، راهش تو این دعا ترسیم شده و با این دعا انسان طلب معرفت میکند. و دعای دوم طلب ثبات در مسیر ایمان و هدایت و دوچار شبهه ها نشدن و نلغزیدن از مسیر حق. دعای سومی که برای بعد از نمازها براتون عرض میکنم روایتی است از امام کاظم علیه السلام. حضرت فرمودن ان من وجوب حقنا علی شیعتنا، فرمودن از اون حقهای واجبی که ما بر شیعیانمون داریم، ما ائمه، الله یفنو ارجلهم من صلات فریضه او یقولو، فرمودن این است یکی از اون حقها که وقتی که نماز واجبشون رو خوندن پاهاشون رو تغییر حالت ندن، از همون حالت تشهدی که داشتن نماز میخوندن و سلام دادن پاهاشون رو تغییر حالت ندن، در همون حالت این دعا رو بخونن: اللهم ببرک القدیم، خدایا تو رو سوگند میدم به اون نیکویی کردنها و خوبیهای دراز مدت و قدیم و همیشگی تو، و رعفت که به بریت که لطیفه، و به اون رعفت سرشار از لطفی که به مخلوقات خودت داری قسمت میدم، و شفقت که به صنعت که المحکمه، و قسمت میدم به اون شفقت و لطف و مهربانی که لطف مهربانی پایدار و مستحکمی است که به ساخته های دست خودت و آفریده های خودت داری، و قدرت که به ستر کل جمیل، و قسمت میدم به قدرت خودت که با اون قدرت به زیبایی عیوب خلق رو پوشانده ای و نگذاشتی برملا بشه، و علمک، و سوگندت میدم به علم و آگاهی خودت و دانایی که تو داری ای خدا. خب این همه سوگند میدم تو رو برای چی؟ صل علی محمد و آل محمد. که درود بفرستی بر پیامبر اکرم و خاندان بزرگوارش، و احی قلوبنا بذکرک، و خدایا با یاد خودت این دل مرده ما رو زنده کن، و اجعل ذنوبنا مغفوره، خدایا گناهان ما رو هم مورد مغفرت و بخشش قرار بده و بخشیده شده قرار بده، و عیوبنا مستوره، خدایا عیبها و زشتیهای ما رو هم پوشیده قرار بده، با ستر خودت بپوشان، و فرائضنا مشکوره، و واجبات ما رو هم مورد قبول و سپاس خودت قرار بده، و نوافلنا مبروره، و اعمال مستحبی ما رو هم نیک قرار بده، اعمال نیک و خوبی قرار بده.
و قلوبنا به ذکر که معموره و دلهای ما رو با یاد خودت آباد قرار بده
و نفوسنا به طاعت که مسروره و روح و روان ما رو هم با اطاعت خودت سرشار از مسرت و شادمانی بگردان. هر کدوم از این فرازها کلی توضیح داره ها، ولی دیگه فرصت نمی کنم به همین ترجمه بسنده می کنم. خود شما فکر کنید که طاعت چگونه می تواند سبب شادی روح بشود، شادابی روانی به انسان بده. و عقولنا علی توحید که مجبوره، و خدایا عقلهای ما رو، اندیشه های ما رو هم وادار در مسیر توحید که فکر ما، اندیشه ما از مسیر توحید منحرف نشود. و ارواحنا علی دین که مفتوره، و روحهای ما رو هم مفتور و تثبیت شده بر دین خودت قرار بده. و جوارحنا علی خدمت که مقهوره، و اعضای پیکر ما رو هم در مسیر خدمت خودت در واقع وادار به خدمت بکن، در این مسیر موفق کن. و اسماء نافی خواص که مشهوره، و نامهای ما رو هم در بین بندگان خاص خودت مشهور و شناخته شده قرار بده. و حوائج نالدهی که میسوره، و نیازهای ما رو هم در نزد خودت به آسانی برآمده قرار بده به سهولت. و ارزاق نام خزائن که مدروره، و روزیهای ما رو هم از خزینه های خودت و گنجینه های خودت و از خزانه خودت جاری و مدرور قرار بده. انت الله الذی لا اله الا انت، خدایا تو اون خدایی هستی که جز تو معبودی وجود نداره. لقد فاز من والاک، اون کسی که ولایت تو رو پذیرفت، سر به ولایت تو سپرد، او فائز شد و رستگار شد. و سعد من ناجاک، هر کسی اهل مناجات تو شد، او به سعادت دست پیدا کرد. و عز من ناداک، و هر کسی که تو رو ندا کرد و تو رو صدا زد، به عزت راه پیدا کرد. و ظفر من ناجاک، و هر کسی که به مناجات تو پرداخت، به ظفر و پیروزی دست پیدا کرد. و غنم من قصدک، و هر کسی تو مقصودش بودی، هدفش تو بودی، در پی تو بود، او غنیمت به دست آورد، او چیز بسیار ارزشمندی نصیبش شد. و رب همان تاجرک، و هر کسی با تو تجارت کرد، با تو داد و ستد کرد، او به سود بزرگی دست پیدا کرد. و انت علی کل شیء قدیر، و تو بر هر چیز توانایی. اللهم و صل علی محمد و آل محمد. خدایا بر پیامبر و خاندانش درود بفرست. و اسمع دعایی کما تعلم فقری الیک، و خدایا همون گونه که فقر من و نیاز من رو به خودت میشناسی، دعای من رو هم گوش بده. انک علی کل شیء قدیر، هر آینه تو بر هر چیزی توانایی. امام کاظم علیه السلام فرمودند از حقه های واجبی که ما ائمه بر شیعیانمان داریم اینه که بعد از نمازهای واجبشون پاشون رو جابجا نکنن مگر اینکه این دعا رو بخوانند. دعای فراوان نیست برای بعد از نمازها، یه دعایی است از امام جواد علیه السلام نسبتا طولانیه، من چند تا فرازش رو فقط انتخاب میکنم از وسط این دعا براتون میگم. خواستید آدرسش رو بعدن انشالله فایلای نوشتاری که روی سایت قرار میگیره، مآخذ اینها رو هم اونجا ذکر میکنیم و میتونید مراجعه کنید، متن کامل دعا رو ببینید. از کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق نقل میکنم رحمت الله علیه. یه فراز میانی این دعا اینه: اللهم انی اسألک خشیتک فی السر و العلانیه، خدایا من از تو درخواست میکنم ترس از تو رو در مخفیگاه ها و در علن و در شرایطی که در معرض دید دیگران هست، چه اونجایی که تنها هستم و مخفی هست و محل سر است، و چه اونجایی که محل علن است و آشکار است، در هر دو جا خدا ترسی رو داشته باشم. این رو از تو میخوام. و کلمت الحق فی القذب و الرضا، و اینکه حق گو باشم، هم اونجایی که به خشم آمدم سخنی غیر حق نگم، هم اونجایی که به خوشنودی دست پیدا کردم در حالت خرسندی و خوشحالی هم سخن غیر حق نگم، کلامم کلام حق باشه. والقصد فی الفقر والغنا، و میان روی رو از تو درخواست میکنم، چه در شرایط تنگ دستی چه در شرایط ثروت و غنا و بینیازی. و اسألو که نعیمن لا ینفد، از تو نعمتی میخوام که اون نعمت فناپذیر نیست، چون میدونی همه نعمتهای دنیاوی فناپذیره چون کل دنیا فانیست. نعمت جاودان از تو درخواست میکنم. و قرة عین لا تنقطع، و یک روشنی چشمی از تو میخوام که منقطع نباشد، همیشگی و مستمر باشد، چشمم روشن باشد به اون عطای تو. و اسألو که رضا بالقضا، و از تو درخواست میکنم که مقدراتی که برای من رقم میزنی من نسبت به اونها خرسند و راضی و خوشنود باشم. و برد العیش بعد الموت، و خنکی زندگی بعد از مرگ رو هم از تو درخواست میکنم. و لذت النظر الی وجهک، و از تو درخواست میکنم لذت نگاه به وجه تو رو، چون میدونید مؤمنین در تعبیر قرآن وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، قرآن فرمود این لذت رو از تو میخوام، لذت دیدار تو رو، نظر به وجه تو رو از تو میخوام خدایا. و شوقا الی لقائک، و از تو درخواست میکنم اشتیاق دیدار خودت رو در قلب من قرار بدی، من ملتهب و مشتاق دیدار تو باشم. اینا فرازهایی است از اون دعا. خب باز از دعاهایی که بسیار ارزشمنده، از پیغمبر اکرم این دعا برای بعد از نمازها روایت شده. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا من پناه میبرم به تو از علم و دانشی که نفع و سودی نبخشد، چون میدونید علم و دانش ممکنه زیان بخش باشد و ممکنه بی خاصیت باشد. من پناه میبرم به تو از علم و دانشی که سودمند واقع نشه، نه به خودم سودی ببخشد نه به خلایق سودی برساند. از این علم به تو پناه میبرم. ببینید یه وقت انسان از جهل به خدا پناه میبره، اینجا افقش بلندتره، اینجا داره از علم به خدا پناه میبره، اون علمی که سودمند نیست. حالا اینکه علم غیر سودمند چیه خودش بحث بسیار مفصلی داره، یه وقتی حالا راجع به بحث علم خواستیم صحبت کنیم این رو بازش کنم، میبینید که چقدر شقوق متنبع و مهم میداره. و قلب لا یخشع، خدایا از اون قلبی که خشوع در اون قلب نیست به تو پناه میبرم. و نفس لا تشبع، از اون نفسی و از اون روانی که سیری ناپذیره، اهل قناعت نیست، از اون نفس سیری ناپذیر هم به تو پناه میبرم. و دعاء لا یسمع، و از دعایی که مورد شنیدن قرار نمیگیرد، دعایی که تو به او گوش نمیدی، دعایی که او را اجابت نمی کنی، از اینها به تو پناه میبرم. اللهم انی اعوذ بک من هؤلاء الاربع، خدایا من از این چهار چیز به تو پناه میبرم. اینا رو غالبا بلدید و موفقید الحمدلله، میخونید بعد از نمازهای واجبتون. یا این دعای بسیار زیبا که الهی هذه صلاتی صلیتها لا لحاجت منک الیها ولا رغبت منک فیها، خدایا این نمازی بود که من خواندم، اما این نماز که خوندم تو به این نماز نیازی نداشتی، تو به این نماز رغبتی نداشتی که بگیم آرزو تو برآورده کردم یا نیازت رو تأمین کردم با این نماز، من خودم محتاج بودم، این نماز برطرف کننده نیاز منه و پاسخگوی رغبت منه، اینها رو به جا نیاوردم، این نماز رو نخواندم به عنوان برآورنده نیازی از تو یا تأمین کننده یا آرزویی برای تو و میلی برای تو، الا تعظیما و طاعتا و اجابتا لک الی ما امرتنی به، جز این نبود که من این نماز رو خوندم برای بزرگ داشت تو، برای فرمانبری از تو و اطاعت تو و برای اجابت و لبیک گفتن به اون چه که امر کردی من رو به او که نماز بخوانید. الهی ان کان فیها خلل او نقص من رکوعها او سجودها فلا تؤاخذنی. خدایا اگر در این نمازی که خوندم نقصی بود، خللی بود، کاستی بود در رکوعهاش، در سجده هاش، عیب و نقصی بود، من رو مورد مؤاخذه قرار نده به خاطر او. و تفضل علی بالقبول والغفران، و تفضل کن به من با پذیرفتن همین نماز دست و پا شکسته ای که من خوندم و با بخششی که شامل حال من میکنی در پی این نماز و من رو به خاطر نقص ها و کاستی ها و ضعف هایی که در نمازم بود مورد بخشش قرار میدی. خب در بین دعاهای بسیار متنوعی که وجود داره باید انتخاب کرد، همونطور که عرض کردم. این رو هم باز ببینید، از پیغمبر اکرم روایت شده که حضرت فرمودن هر کی میخواد روز قیامت خدای متعال او رو به اعمال زشت خودش مطلع نکنه، یعنی به روخش نکشه، به روش نیاره که تو چه ها کردی تو دنیا، اصلا نامه گناهان او رو باز نکنه، اگر کسی این رو میخواد بعد از نمازهاش این دعا رو بخونه که همه موفقید بخوندن، اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي، خدایا مغفرت و بخشش تو از اعمال من بیشتر مایه امیده، من امید به نماز و روزه و طاعت و عبادتم نبستم، به مغفرت تو امید بستم، او امید بستنی تر است تا اعمال ناقصی که خودم انجام دادم. و ان رحمتك اوسع من ذنبي، و خدایا رحمت تو هم وسعتش و گسترش از گناهان من بسیار بیشتره، رحمت تو بسیار بزرگتر از گناهان منه، گرچه گناهان من خیلی عظیمه اما رحمت تو بسیار بزرگتره. اللهم ان کان ذنبی عندك عظیما فعفوك اعظم من ذنبی، خدایا اگر گناهان من در پیش تو بسیار عظیمه، بسیار بزرگه، اما این رو یقین دارم که عفو تو از همین گناهان بزرگ من هم عظیمتر و بزرگتره. اللهم ان لم اکن اهلا ان ترحمنی، خدایا اگر من سزاوار نیستم، لیاقت ندارم، شایسته نیستم که مشمول رحمت تو قرار بگیرم، فرحمتو که اهلا ان تبلغنی و تسعنی، اما رحمت تو سزاوار است که هر آلوده ای رو هم مورد عنایت قرار بده و من رو مشمول خودش قرار بده، رحمت تو که به من برسد و گستره رحمت تو من رو هم در بر بگیرد، لأنها وسعت کل شیء، به خاطر اینکه رحمت تو همه چیز رو زیر پوشش خودش گرفته، مهربانی تو، لطف تو، عنایت تو همه چیز رو زیر پوشش خودش گرفته. یا ارحم الراحمین، ای مهربان ترین مهربانان. خب به تناسب حالش دیگه، یعنی هر کسی باید نگاه کنه ببینه حالش چیه، متناسب با حال خودش از بین این همه دعاهای متنوع دعا یا دعاهایی رو برای تعقیبات نمازهاش انتخاب بکنه. حالا اگه کسی مثل بنده باشه که دیگه سنین عمر رو طی کرده و رو به پایانه، دعاهایی برای امثال ما هم هست که خیلی مناسبه. این روایت رو ببینید، جالبه این روایت، از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن اتا رجل النبی یقال له شیبت الهزلی. امام باقر علیه السلام فرمودن یه مردی آمد خدمت پیامبر اکرم که بهش گفته میشد شیبت الهزلی، اسمش این بود. فقال یا رسول الله انی شیخون کبرت سنی، از کد به پیغمبر اکرم که یا رسول الله من یه پیر مردی هستم، سنم دیگه خیلی بالا رفته، و ضعفت قوتی انا عمل کنتو عبدته نفسی من صلات و صیام و حج و جهاد، و تو جوانی خودم را عادت داده بودم به یه نمازهایی، به روزه هایی، به حج رفتن های مکرر، به شرکت در جهاد، اما دیگه حالا پیر و فرتوت شدم، تواناییم را از دست دادم. فعلمنی یا رسول الله کلامن ینفعن الله به و خفف علیه یا رسول الله. از کد که یا رسول الله یه چیزی به من یاد بدید، یه کلامی، یه دعایی به من یاد بدید که برای من سودمند باشه و چیز سبکی هم برای من مقرر کنید، چیز سنگین و طولانی و سختی که متناسب با ضعف من نباشه. نه. فقال اعدها، پیغمبر اکرم فرمودن که همین حرفی که زدی، این حالت شکستگی و عجزی که داری که میگی من پیر شدم دیگه تواناییم رو بر اون اعمالی که تو جوانی موفق بودم انجام میدادم از دست دادم، این رو تکرار کن. فعادها ثلاث مرات، سه بار این پیر مرد این رو برای پیغمبر تکرار کرد. فقال رسول الله، پیغمبر فرمودن ما حولک شجرتون ولا مدرتون الا وقد بکت من رحمتک، فرمودن هیچ درختی و هیچ سنگ و کلوخی در اطراف تو نبود مگر اینکه با این حرفی که زدی همه از سر دلسوزی، از سر مهری که به تو داشتن بر تو گریستن، همه گریه کردن به حال تو که اینجوری داری اظهار عجز میکنی. بعد حضرت دستور بهش دادن، فرمودن فاذا صلیت الصبح، فرمودن هر وقت نماز صبحت رو خوندی فقل عشر مرات، ده بار این جمله رو بگو، سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ده بار این رو بگو، بگو منزه است خدای عظیم و من حمد او رو به جا میارم و هیچ نیرو و توانی جز از جانب خدای علی و عظیم نیست. فان الله عز وجل یعافیک بذلک من الاما والجنون والجزام والفقر والحرم، فرمودن اگر این کار رو بکنی، هر روز صبح بعد از نماز صبح ده بار این جمله رو تکرار بکنی، خدای متعال تو رو سلامت میبخشد و در سلامت میدارد، حفظت میکند از ابتلاء به کوری، از ابتلاء به اختلالات فکری و روانی، از ابتلاء به جزام، از ابتلاء به فقر، از ابتلاء به شکستگی های در نتیجه پیری. فقال یا رسول الله هازال دنیا فمال الاخره، از کد یا رسول الله خب خیلی ممنون اینی که فرمودید، چشم انجام میدم، منتها این به درد دنیا میخوره که مثلا کور نشم، نمیدونم آلزایمر نگیرم، جنون پیدا نکنم، فقیر نشم یا شکسته و زمینگیر نشم، اما برای آخرت هم چی؟ فقال تقول فی دوباره کل صلاتن، پیغمبر اکرم فرمودن به دنبال و در پی هر نمازت این عبارت رو بگو، اللهم اهدنی من عندک، خدایا از جانب خودت من رو هدایت کن، راهبری من رو خودت عهده‌دار شو، و عفز علی من فضلک، و از فضل خودت هم بر من افاضه کن، منشر علی من رحمتک، و رحمت خودت رو هم بر من بگستران، و انزل علی من برکاتک، و از برکات خودت هم بر من فرو بفرست. این جمله رو بگو برای آخرت. قال علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن فقبض علیه نه به یدهی ثم مضا، پیغمبر که داشتن می فرمودن اینا رو با انگشتاش داشت می شمرد و به خاطر می سپرد که حضرت چی بهش یاد دادن، بعدم که رفت از محضر پیغمبر. فقال رجل لابن عباس ما اشد ما قبض علیها خالک، ابن عباس هم ظاهرن تو اون محل در حضور پیغمبر بوده، یه شخصی که از حاضرین در اون مجلس بود به ابن عباس گفت این دایی تو چقدر دقیق این جملات پیغمبر رو ثبت میکرد و یاد میگره و به خاطر میسپرد. فقال النبی، پیغمبر اکرم فرمودن اما انهو انوافا به ها یوم القیامه لم یدعها متعمدن فتحت له ثمانیت و ابواب الجنه یدخلها من ایها شاء، فرمودن اگر ای پیر مرد همین دستوری که بهش دادم رو مراعات کنه، عمدن ترک نکنه بعد از نمازهاش این چهار تا جمله رو اللهم اهدنی من عندک و حفظ علی من فضلک و انشر علی من رحمتک منزل علی من برکاتک. فرمودن اگر این رو ترک نکنه عمدن، حالا یه وقت فراموش کرد مانعی نداره، ولی عمدن ترک نکنه، روز قیامت هشت در بهشت، چون بهشت میدونی هشت در داره دیگه، حضرت فرمودن هشت در بهشت به روی او گشوده میشه و از هر کدوم از درها که بخواد وارد بهشت میشه. خب این برای پیرمردای مثل ما تعقیب مناسبی است، برای کسی که احساس میکنه دیگه اون توان عبادت های فوق العاده ایام جوانی رو از دست داده دیگه. باز دعای دیگری رو عرض بکنم، تعبیر روایت اینه که ارفع یدی که عند الدعا و قل، موقعی که میخوای دعا بخونی، حالا نماز تو خوندی میخوای دعا بخونی بعد از نماز، دستهات رو بلند کن به سوی آسمان و این عبارات رو بگو. این دعا معروف به دعایی که از حضرت خضر علیه السلام روایت شده، متنش خود طولانیه ولی عیبی نداره، من خودم خیلی لذت میبرم از این دعا، چون حال خود آدم یعنی امثال من رو خوب بازگو میکنه. الهی قد مد الیک الخاطئ المذنب یدیه لحسن ظنه بک، خدایا ای بنده خطاکار و گناهکار به خاطر حسن ظنی که به تو داره دستهاش رو به سوی تو دراز کرده. الهی قد جلس المسیء بین یدیک مقرا لک بسوء عمله، خدایا این بنده بدکار و خطاکار در محضر تو نشسته، در پیشگاه تو نشسته، در حالی که اقرار میکنه به کارهای زشت و بدی که مرتکب شده، راجیان من که صفح انزلله و امید بسته به این که تو چشم پوشی کنی از لغزش ها و خطاهای او. الهی قد رفع الیک الظالم کفی، خدایا ای بنده ستمکار که هم به خلق ستم کرده هم به خودش، ای دستهای خودش کف دستهاش رو بالا آورده به سوی تو، راجیان لما بین یدک و امید بسته به اون چیزی که در پیش توست، فلا تو خیبه به رحمت کم ان فضلک، پس از سر فضل خودت او رو ناامید نکن، این امید به رحمت تو بسته، او رو ناامیدش نکن. الهی قد جف العائد الی المعاصی بین یدیک خائفا من یوم یجثو فیه الخلائق بین یدیک، خدایا ای بنده ای که پی در پی هی بازگشته به سوی گناه، هی توبه کرده، ای دوباره رفته مرتکب شده، ای اومده تو پیشگاه تو، خدایا ای زانو زده در پیشگاه تو و ترسان است از روزی که بندگان در پیشگاه تو در قیامت زانو میزنند. الهی قد جا اکل عبد الخاطئ و فزعن مشفقن و رفع الیک طرفه حذرن راجیا و فاضت عبرته مستغفرن نادما، خدایا ای بنده خطاکار در حالی که ترسان و لرزان آمده پیش تو و چشمهاش رو بالا آورده به تو دوخته، با ترس و با امید، هم ترسان و نگرانه که اگر قرار بشه کیفر بدیها و خطاکاری ها و گناهانش رو بدی چه خواهد شد، و هم امید بسته به رحمت و فضل و عنایت تو، با این حال دیدگانش رو بالا آورده و اشکهای او می جوشه از چشمش در حالی که مستغفر و نادم است نسبت به اون چه که کرده، طلب مغفرت و بخشش داره و سرشار از پشیمانی است، با این حال این بنده تو اومده در پیشگاه تو. و عزتک و جلالک ما اردت به معصیتی مخالفتک و ما عصیتک اذ عصیتک و انا بک جاهل و لال عقوبتک متعرض و لال نظرک مستخف، خدایا قسم به عزت تو، قسم به جلال و شکوه تو که من وقتی که معصیت می کردم قصد مخالفت و سرکشی در برابر تو رو نداشتم، هنگامی که من مرتکب معصیت می شدم شرایطم به گونه ای نبود که من تو رو نشناسم یا اینکه جسارت به خرج بدم و متعرض عقوبت تو بشم و بگم که من از عقوبت تو و کیفر تو نمیترسم، با این حال گناه نکردم و گناه نکردم، در حالی که این که تو داری منو در موقع گناه میبینی این رو چیز کمی شمرده باشم. خدایا اینجوری من گناه نکردم، ولیکن سبلت لی نفسی و اعانتنی علی ذلک شقوتی و غرنی سترک المرخا علیه. خدایا اون چه که من رو مبتلای به گناه کرد فریبی بود که نفس من داد، عمل رو برای من آراست، عمل رو برای من توجیه کرد و من رو گول زد نفسم، و بدبختی من هم به مدد آمد برای اینکه من رو مبتلای به گناه کنه، و اون پرده پوشی تو هم سبب شد که من ترس از گناه رو نداشته باشم، اینها سبب شد که من گناه کنم خدایا، و الا من در مقام این نبودم که تو رو انکار کنم و تو رو نشناسم، یا اینکه دلیری و جسارت به خرج بدم بگم که من از عقوبت تو نمی ترسم و امثال اینها. فمن الان من عذابک من یستنقذنی. خدایا حالا تو این حال ای بندهی که زانو زده، دست ها رو بالا آورده، چشم به سوی تو دوخته، اشکهاش جاریه با حالت استغفار و ندامت، خدایا ای بندهی که خودشو اینجوری آلوده یه به گناهان کرده، چه کسی او رو از عذاب تو نجات خواهد داد؟ و به حبل من اعتصم و انقطعت حبلک عنی. خدایا به ریسمان چه کسی من چنگ بزنم اگر تو ریسمان خودت رو قطع کنی و از دسترس من خارج کنی، امید من رو به خودت ناامید کنی. فیا سوءته غدا من الوقوف بین یدی. خدایا ای وای بر من، چه زشت است که فردا با این کارنامه سرشار از آلودگی در پیش تو بخوام فردای قیامت حاضر بشم. اذا قیل للمخفین جوزوا وللمثقلین حطوا، که فردای قیامت به کسانی که سبکبارند از گناهان بهشون میگن عبور کنید، و به کسانی که سنگین بارند از گناهان میگن فرود بیایید، همینجا بمانید، اجازه عبور بهشون نمیدن. فمع المخفین عجوزوا اما المثقلین احط. من نمیدانم خدایا فردای قیامت همراه با سبک باران جواز عبور پیدا میکنم یا همراه با سنگین باران از گناه مجبور به فرود آمدن خواهم شد. ویلی کلما کبرت سنی کبرت دنوبی. وای بر من، هرچه سن من بالاتر میاد بیشتر میشه گناهان من بیشتر میشه. ویلی کلما طال عمری کثرت معاصیه. وای بر من، هرچه عمر من طولانی تر میشه معاصی من بیشتر میشه، گناهان من بیشتر میشه. فکم اتوب و کم اعود. خدایا تا کی دیگه هی توبه کنم و دوباره برگردم به گناه؟ از دست خودم خسته شدم. فکم اتوب و کم اعود. خدایا چقدر دیگه من هی توبه کنم و هی برگردم به گناهان؟ ما آن لی ان استحی من ربی. وقتش نشد که من حیا کنم از پروردگار خودم. اللهم فبحق محمد و آل محمد اغفر لی وارحمنی یا ارحم الراحمین و خیر الغافرین. ای خدای من به حق پیامبر و خاندانش من رو ببخش، به من رحم کن ای مهربان ترین مهربانان و ای بهترین بخشندگان. بعد از این دعا به سجده میره و میگه ارحم من اساء و اعترف و استکان و اقترف. حالا عکسش هم هست، ارحم من اساء و اقترف و استکان و اعترف، یعنی خدایا رحم کن به کسی که بدی کرده و حالا داره اعتراف میکنه به مجرمیت خودش، با پای خودش آمده به نزد تو، و به کسی که بیچاره شده و مرتکب اعمال زشت و بدی شده. بعد سر رو از سجده بر میداره و گونه راستش رو بر مهر میگذاره یا بر زمین میگذاره و عرضه میداره ان کنتو بئس العبد فانت نعم الرب. خدایا اگر من بدبنده ای هستم اما تو خوب خدایی هست. و بعد گونه چپش رو بر خاک می نهه و میگه ازم از ذنب و من عبدک فلیحسن العفو من عندک، یا کریم، ای خدای کریم، گناه از بنده تو بسیار عظیم شد، بسیار بزرگ شد، اما عفو از جانب تو هم بسیار پسندیده و نیکو و زیبنده توست. تو به اون چه که اقتضای خودته و زیبنده توست، یعنی بخشش، عمل کن. به بزرگی گناه من نگاه نکن. بعد گونه چپش رو بر میداره از خاک، دوباره سر به سجده میگذاره و صد بار میگه العفو العفو العفو، و از خدا طلب بخشش و عفو میکند. خب همونطور که عرض کردم در مقام تعقیبات دعاها بسیار متنوع و هر کسی حال خودش رو باید ببینه چه حالی داره و به اقتضای حال خودش دعایی رو برگزینه و از اون دعا بهره ببره در تعقیبات نمازهاش. همینجا چون یه سوالی برای سایت آمده بود و من پاسخ دادم در همین هفته، یه عزیزی گفته بود که آیا ما دعاهای معثور رو اجازه داریم توش مثلا مفرد رو جمع بکنیم یا حاضر رو غایب بکنیم یا یه چیزایی به داخلش اضافه کنیم؟ خب من به اون دوست به شکل مکتوب پاسخ دادم، حالا خدمت شما عرض می‌کنم. اتفاقا راجع به دعای غریق این روایت هست که وقتی حضرت این دعا رو به کسی آموختن و فرمودن بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، او وقتی تکرار کرد گفت یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب و لابصار ثبت قلبی علی دینک، که حضرت او رو نهی کردن، فرمودن خدا مقلب الابصار هم هست همونطور که مقلب القلوبه، اما اونچه که من گفتم رو همون گونه بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دعاهایی که توش دخل و تصرف میشه دیگه از اون نابی در میاد. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم که دعاهای معثور هم دقت در تعابیر درش در اوجه به خاطر معرفت فوق العاده‌ای که اهل بیت داشتند، هیچ نکته اضافی نیست، هیچ نکته کسری نداره، به زیباترین، مؤدبانه ترین، جامع ترین، لطیف ترین صورت بیان شده، هم به این لحاظ نزدیکتر به استجابت، هم به این لحاظ که کلام محبوبهای خداست که به زبان اونها جاری شده و خدا چون اونها رو دوست می داشته سخن اونها رو هم دوست می داره. بنابراین وقتی که با ادبیاتی که بنده های محبوب خدا با اون ادبیات با خدا سخن گفتن ما با خدا حرف میزنیم، خدا بیشتر دوست داره اون نحوه حرف زدن رو و بیشتر مورد توجه قرار میده. به هر حال به این دعاهایی که درش دخل و تصرف میشه بهش میگن دعای ملحون و نهی شده از این کار. البته حالا مقدم و مؤخره او دعاهای دیگری هم خونده بشه عیبی نداره، مثل همین که حالا مثلا دیدید دیگه در تعقیبات نمازها معمولاً یا مقدماتی برای همین یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یه مقدماتی براش نقل میکنن، نمیدونم اللهم انی اسالک بسمک العظیم الاعظم و ده بار نام خدا رو میبرن، بعد این رو میخونن، بعدش هم چیزای دیگری میخوان. اونا دعاهای یا اذکاری است قبل یا بعد از این که گفته شده، او مانعی نداره، اما داخل متن دعا نه چیزی اضافه کنیم، نه چیزی کسر کنیم، نه تغییری بدیم. تکرار مانعی نداره، تکرار بلا مانعه، یعنی همون دعا رو آدم تکرار میکنه. نه ببینید، اون هم توصیه نشده. اتفاقا نکته خوبی رو هستالید اشاره کردید. خب دیدید دیگه توی مثلا دعاهایی که دعای ندبه خونده میشه یا زیارت عاشورا خونده میشه یا دعای کمیل خونده میشه و امثال اینها، خب عزیزانی که مداحن، ذاکرن، نمیدونم، به هر حال دعا رو دارن میخونن، بین حالا این زیارت عاشورا چند جاش وای میسن، مثلا روزه میخونن، ذکر مصیبت میکنن، مطالبی رو میگن، یا توی مثلا بخشی از فرازهای دعاها اون فراز رو چند بار تکرار میکنن، مثلا یا غیاث المستغیثین تو دعای کمل که بهش میرسن مثلا چند بار تکرار میکنن و امثال اینها. بهتره که این کار نشه، بهتره نشه. همون شکلی که اهل بیت گفتن همون جور روزه میخوایم بخونیم، قبل از زیارت عاشورا بخونیم، بعد از زیارت عاشورا بخونیم، وسط زیارت عاشورا هیچی اضافه نکنیم. اگر لازم بود یک ذکری در بین این دعا چند بار تکرار بشه، خود اهل بیت این رو توجه میدادن، خودشون تکرار میکردن، به ما هم یاد میدادن که تکرار کنیم. کما اینکه شما میبینید تو بعضی از ادعیه هست که این فراز رو تکرار کن، مثل فرض کن دعای ابو حمزه سومالی دیگه که وقتی میرسید به یا ربه میگه اینقدر تکرار کن تا جایی که نفست اجازه میده این رو تکرار کن، یا ربه یا ربه یا رب. اون جایی که لازم بوده تکرار بشه خود اهل بیت توجه دادن. بنابراین هر نوع اعمال سلیقه در متون ادعیه و زیارات در واقع اون رو از اون ناب بودن و کامل بودن خودش در میاره و یه نقصی بر او وارد میکنه. حتی المقدور مؤدب باشیم به همون ادبی که اهل بیت به ما آموختن. چیز دیگری هم داریم قبل یا بعد از او مطرح کنیم، داخل متن حتی المقدور اعمال سلیقه نکنیم. یه عزیزی به من توجه دادن که خب شما که میگفتی یک انسان اهل معرفت دنبال حاجت طلبیدن نیست و حالا چه در رابطه با مصائب آل الله که صحبت کردیم در هفته های نخستین ماه محرم الحرام گفتیم که روی کرده حاجت طلبانه روی کرده بسیار کوتاهی است و دوست اهل بیت به کربلا می رود و به کربلا می پردازد برای دادن آنچه که دارد و نثار کردن آنچه که خدا به اون عنایت کرده در راه اهل بیت علیهم السلام، نه برای گرفتن و به دست آوردن. اشاره کردیم که این لشکریان عمر سعد بودند که آمدن از کربلا چیز بگیرند و ببرند، یاران ابا عبدالله آمدن هرچه دارند رو بدهند و بریزن به پای امام حسین علیه السلام و در راه خدا همه اونها رو ایثار کنند. این در رابطه با مسئله عاشورا که اشاره کرده بودیم و هم در مسائل کلی عرفانی هم اشاره کردیم که یک انسان اهل معرفت افقش بلندتر از حاجت طلبی است در عبادت. او هیچ چی نمیخواد، او فقط در مقام این است که اونچه که شرط بندگی است رو به شایستگی به جا آورده باشه، بنده مؤدبی در پیشگاه خدا باشد، وظایف بندگی خودش رو به شایستگی به جا بیاورد. در پی این نیست که از رهگذر طاعت و عبادت چیزی بخواهد، مزدی بگیرد، اجری به طلبت و امثال اینها. ولذا گفتیم که این روحیه بر انسان اهل سلوک باید حاکم باشه. خب این عزیز ما توجه داد، گفت خب این دعاهایی که شما به بعضی هاش اشاره کردید به عنوان دعاهای تعقیبات نماز توش این خواسته ها بود. خب همین تذکری که ایشون به من داد من رو متوجه این کرد که این عزیز ما بحث های ما رو راجع به دعا مطالعه نکرده، نشنیده. لذا من تأکید میکنم به خاطر اینکه این سوالی که تو ذهن این عزیز به وجود اومده ممکنه تو ذهن دوستان دیگری هم باشه، حتما مراجعه کنن. در همین کتاب طبیب عشق که خب دیگه جدیدترین کتابی است که در دسترس شما قرار گرفت، به طور مشروح راجع به بحث دعا صحبت شده. مراجعه کنید، نگاه کردم من صفحات 124 تا 128 دقیقاً جواب این سوال در حوزه بحث دعاست که اولیاء خدا انسان‌های اهل معرفت دعاهایی که می‌کنن بعضن توش خواسته‌های مشخص مادی و دنیوی است، بعضن توش خواسته‌های عمومی دنیوی است و یا خواسته‌های اخروی. و گفتیم انسان اهل معنا و واصل به مقام توحید اصلا هیچی نمیخواد، که ماز دوست غیر از دوست حاجتی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. هیچی نمیخواد، خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. خب پاسخ این سؤال رو اونجا مشروح دادیم به زبانهای مختلف. عزیزان حتما مراجعه کنند. همینجا این رو بهانه میکنم، تأکید میکنم. ببینید عزیزان من، بحث هایی رو که من حیاتی می دانستم برای شما، اینها رو به شکل کتاب در آوردم و در دسترستون قرار دادم. خیلی حیفه که اینها به صورت مکتوب در دسترس شما باشد و شما فرصتی برای مطالعه عمیق و دقیق اونها اختصاص ندید. خیلی حیفه، چون بدونید بحثایی رو که من دارم میگم با این فرض است که بحثای قبلی که من نوشتم یا خدمت شما عرض کردم اینها رو شما آگاهید. دوستان جدید الورودمون رو هم ازشون خواهش کردیم که بحث‌های گذشته رو، حالا چه فایل‌های صوتی بحث‌های گذشته، چه نوشته‌هایی که به شکل کتاب در اختیار شما هست رو حتما مراجعه کنن، با علاقه و دقت ازش استفاده کنن تا بحث‌های جدیدمون که با توجه به گفته‌های قبلی خدمتون عرض میشه سبب ایجاد سوال یا تردید نشود. علی ای حال پاسخ این سوال رو عرض کردم تو صفحه 124 تا 128 کتاب طبیب عشق، به همینطور در کتاب ره توشه دیدار هم به این سوال پاسخ گفتیم ما در مبحث دعا و توسل. انشاءالله عزیزان مراجعه کنن. پس این اون در واقع تذکری که دوست ما داد و پاسخش. به صلوات ختم بفرمایید.